پارچه لباس هر پارچه ای دلت خواست بسپارشون دست من اون با من اون با من با نرم کننده من نرم و لطیف میمونن زبر و خشن نمیشن اون با من اون با من
محصولات شوینده و بهداشتی من تولید و بسته‌بندی انواع حبوبات ادویه‌جات غلات و خوشبار از محصولات درجه یک بسته‌بندی فلفل پولکی پول بیبر با دستگاه‌های پیشرفته تمام اتوماتیک روز دنیا در ایران کرالیچی
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
لطف یک فاز مطالعاتی مهم که در واقع فاز 3 هست در کشور ایران انجام شده. خب این فاز 3 این واکسن در کشور کوبا هم انجام شده. یه اشاره بکنید به مطالعاتی که در ایران انجام شده، اثر بخشی که این واکسن داشته و در کدوم استان‌ها انجام شده. به نظر من این هم میتونه خیلی مهم باشه.
بله. من قبل از اینکه بخوام پاسخ فرمایش شما رو بدم بگم که خب این مطالعه فاز 3 در کشور کوبا چیزی حدود 1 ماه و نیم زودتر از ایران آغاز شد و خب اونها در مقطع زمانی بود که درگیر موج سوش آفریقای جنوبی در حقیقت شدن. توی اون مطالعه نشون داده شد که خب خوشبختانه همونطور که مورد انتظار بود واکسن بی خطری هست و عوارض جدی منتسب به واکسن گزارش نشد و در مورد اثر بخشی در رژیم 2 دوز 65% اثر بخشی و در رژیم 3 دوز 92% اثر بخشی توی اون مطالعه نشون داده شد. مطالعه در کشور ایران در 6 اردیبهشت ماه آغازش در شهر اصفهان اتفاق افتاد و متعاقبش 7 شهر دیگه شامل شهرهای ساری، بابل، زنجان، همدان، یزد، کرمان و بندرعباس توی این مطالعه وارد شدن. در مورد شهرهای زنجان و یزد رژیم 3 دوز رو مده مداخله قرار دادیم، یعنی افراد غیر از 2 دوز سوبرانای 2 یا پاسو کوک 1 دوز یادآور رو هم دریافت میکردن. در سایر شهرها 2 دوز صرفا تجویز شد. در هر شهر 3000 داوطلب وارد مطالعه شد. در کل 24000 شرکت کننده تو این مطالعه داشتیم. خب اهداف مختلفی رو مطالعه دنبال میکرد. یکی از اهداف مهم همونطور که اشاره فرمودید بحث و ارزیابی اثر بخشی واکسن بود. کدگشایی مطالعه در شهرهای 2 دوز در 1 شهریورماه و در شهرهای 3 دوزه در 10 مهرماه اتفاق افتاد و خب مطابق کدگشایی امکان بررسی اثر بخشی فراهم میشه. قبل از اینکه بخوام نتایج اثر بخشی رو از خدمتتون عرض کنم که ما در شرایطی مطالعه رو داشتیم انجام دادیم که مطالعات ما نشون میداد که بازه زمانی که بررسی اثر بخشی انجام می شده 89% سوش در گردش در شهرهای مطالعه ما اهم از شهرهای 2 دوزه و شهرهای رژیم 3 دوزه سوش دلتا بوده و خب هم سوش آفریقای جنوبی و هم سوش دلتا حداقل تجربه خوبی سایر واکسن ها در موردشون وجود نداره و خب میتونه باعث کاهش اثر بخشی واکسن بشه. اما خوشبختانه در این مطالعه حال حاضر نشون داده شد که اولا بررسی پاسخ سیستم ایمنی هومورال خب یک جزء مهم تأثیر واکسن هاست که ببینیم چقدر ایمنیزایی ایجاد میکنن. تو این مطالعه نشون داده شد که چیزی حدود 88% افرادی که رژیم 2 دوزه رو دریافت کردن و چیزی حدود 99% افرادی که رژیم 3 دوزه رو دریافت کردن پاسخ سیستم ایمنی هومورال درشون اتفاق افتاده که نتایج قابل توجهی محسوب میشه. اما خب جدا از این موضوع باید ببینیم که افرادی که پاسخ سیستم ایمنی هومورال درشون اتفاق افتاده چقدر در فیلد و در واقعیت پیشگیری میکنه از هم ابتلا و هم فرم‌های شدید بیماری این واکسن. در مورد رژیم 2 دوزه بر اساس گزارش میانی واکسن چیزی حدود 51% افراد پیشگیری از فرم‌های علامت دار و در مورد رژیم 2 دوزه حدود 71% محافظت در برابر فرم‌های علامت دار بیماری اتفاق افتاد که عدد قابل توجهی محسوب میشه در مقایسه با گزارش‌های دیگه واکسن‌های تایید شده ای که در دنیا داره مورد استفاده قرار میگیره. و پیشگیری در مورد فرم‌های شدید بیماری در مورد رژیم 2 دوزه 78% بود و در مورد رژیم 3 دوزه هم 83%.
دکتر مثلا 83% یعنی چی؟ یعنی عدد 83 برای مردم
یعنی اگر افرادی که واکسن رو دریافت میکنن 83% نقش خواهد داشت در پیشگیری از اینکه اگر فردی بیماری رو گرفت به فرم‌های شدید بیماری مبتلا نشه. و اصلا خب یکی از اهداف اصلی همه واکسن هایی که الان در دنیا داره استفاده قرار میگیره همین هست که بتونه پیشگیری بکنه از فرم های شدید و خب به تبعش مرگ. اما خب در این حال این واکسن اثر بخشی مناسبی در پیشگیری از فرم های علامت دار هم نشون داد و خب یعنی این که حتی افراد فرم های خفیف بیماری رو خیلی به طور قابل توجهی کمتر خواهند گرفت. این موضوع در مورد اثر بخشی واکسن بود. در مورد بحث بی خطری هم که یکی از اهداف اصلی این مطالعه در حقیقت بود نشون داده شد که خوشبختانه همونطور که مورد انتظار بود و به طور خاص به خاطر پلتفرم واکسن که یک پروتئین نو ترکیب هست عوارض جانبی گزارش شده اکثرا عوارض خفیف و عارضه جدی منتسب به واکسن خوشبختانه توی این مطالعه گزارش نشده در حال حاضر. البته لازم هست اشاره کنم که هنوز بررسی عوارض واکسن ادامه داره. ما در شهرهایی که رژیم 2 دوزه واکسن رو دریافت کردن 6 ماه و در شهرهایی که رژیم 3 دوزه واکسن رو دریافت کردن عوارض واکسن رو تا 7 ماه مورد پیگیری قرار میدیم و خب از این جهت هم به نظر میرسه که خوشبختانه با یک واکسن خوب و مطمئن مواجه هستیم.
دکتر در همین سوال پایین پرداخت به این نکته که افراد اون علائم شایعی که داشتن بعد از دریافت واکسن چه مواردی بوده، یعنی مثلا درد بوده، تب بوده، بدن درد.
ما در 3 دوز واکسنی که دریافت شد به تدریج عوارض خفیفتر شد و خب این نکته هم نکته جالبی در حقیقت از یافتهای مطالعه هست، یعنی عوارض گزارش شده در تک دوز اول واکسن شایع ترین عارضه درد محل تزریق بود که در حدود 1/3 داوطلبین اتفاق افتاد. بیحالی، تب و التهاب محل تزریق اینها عوارض شایع دیگه بودند که هم در دوز 1، 2 و 3 گزارش شد، ولی عرض کردم خدمتتون که این عوارض در دوزهای بعد و به طور خاص در دوز بوستر ما که توی اون مطالعه سوبرانا پلاس بود عوارض خفیف متعاقب تزریق واکسن کاهش قابل توجهی بود.
درود بر همه شما دوستان عزیز. چه جریانیه که روزی رو که با لبخند و شوق شروع کنیم خیلی پربارتر و بهتر از روزهای دیگه میشه بدون شک. در مسابقه سالم برانیم کارشناس و پلیس راهور نجا سوالی رو مطرح کردن که شما عزیزان از طریق سامانه پیامک 30102 تا ساعت 21 میتونید پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. حد اکثر سرعت در خیابان‌های شریانی اصلی در داخل شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر است؟ گزینه الف 60 کیلومتر در ساعت، گزینه ب 30 کیلومتر در ساعت، گزینه جیم 100 کیلومتر در ساعت و گزینه دال 50 کیلومتر در ساعت. خب با آرزوی بهترین ها و اینکه انشالله امروز شنبه سرآغاز نابی باشه برای تعاملات مثبتتون و اتفاقات مبارکی که رقم خواهد خورد با تدبیر و تلاش همه شما دوستان عزیز، دعوت میکنم با رسیدن به ساعت 9 و 10 دقیقه از شبکه رادیو سلامت شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم‌ها و آقایون محترم، امیدواریم که همواره سالم و تندرست باشید. اینجا افق روشن هست و در 20 روز از آذر ماه با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه افق روشن همراه شمایی. قصد داریم درباره فسیل زنده و منحصر به فرد دنیا صحبت کنیم، درباره فسیل سبز رنگی که از جلگه گرگان تا قسمتی از کشور آذربایجان کشیده شده. در این فسیل زنده بیش از 80 گونه درختی پهن‌برگ، 4 گونه سوزنی برگ و 50 گونه درخچه‌ای تاکنون شناسایی شده. این فسیل زنده یا موزه طبیعی چیزی نیست جز جنگل هیرکانی. شواهد تاریخی نشون میده سابقه تاریخی جنگل‌های هیرکانی به دوران سوم زمین‌شناسی یا ژوراسیک یا همون عصر دایناسورها برمیگرده. با عصر یخبندان به غیر از جنگل‌های هیرکانی تمامی جنگل‌های پهن‌برگ نابود شدند. جنگل‌های هیرکانی به دلیل قرار گرفتن بین رشته‌کوه‌های البرز و دریای خزر از اقلیم معتدل‌تری برخوردار بودند. به همین دلیل تا به امروز محفوظ موندن و اینک جنگل‌های هیرکانی رو مادر جنگل‌های جوان اروپا و شمال امریکا می‌دونن. اما ما با جنگل‌های هیرکانی چه کردیم؟ جنگل‌های هیرکانی که از گزند عصر یخبندان نجات پیدا کردن، چند وقتیه که اسیر زباله‌ها شدن. اصلی سایت زباله که مثل قارچ و کوههای بزرگ در گوشه و کنار شهرهای شمالی و استانهای شمالی کشورمون قد برافراشتن، 10 سایت در دل جنگل‌های هیرکانی قرار گرفته و حاشیه رودخونه‌ها، ساحل و مزارع و زیستگاه‌های اون مناطق هم از انباشت زباله‌ها زخم برداشتن. ساحل محمود آباد و میانکاله، جنگل‌های عباس آباد، چالوس و نوشهر دپوی 500 هزار تنی زباله شده. بله، مقدمه گفتم تا به اینجا برسم که موضوع امروز افق روشن نجات هیرکانی از زبال است.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
چرا هنوز نتونستیم راه چاهی برای برون رفت جنگل‌های هیرکانی از زباله پیدا کنیم. راه‌های زیادی مطرح شده ولی که هیچ کدوم فایده‌ای نداشته. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق سهند اینالو، روزنامه‌نگار مسائل اقتصادی و محیط زیستی در خدمت شما خواهیم بود و به تحلیل و بررسی این موضوع می‌خوایم بپردازیم. آقای اینالو سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر، خوش اومدید.
صبح شما هم بخیر، خیلی ممنون از دعوتتون.
ممنونم از شما. خب گفتیم که تا به امروز هیچ راهی نتونستیم پیدا کنیم برای حل و برون رفت از مشکل زباله های جنگل های هیرکانی. هر روز هم داره بیشتر میشه، اما زباله ها از 500 هزار تن هم گذشته. دیگه هیچ نقطه ای رو ما نمیتونیم بدون زباله در مناطق شمالی پیدا کنیم. خیلی هم میگن که حضور گردشگران متعدد باعث این مشکل شده. یه عده میگن که نه، شرایط اقلیمی و جغرافیایی شهرهای و استانهای شمالی کشور اجازه نمیده که ما زباله رو دفع کنیم. اما نظر شما چیه؟
من عرض بکنم خدمت تو، اولا که این مشکل مشکل خودساخته و بشر ساخته ایه و مشکل اصلا ربطی به موقعیت جغرافیایی نداره و مدیریت اشتباه ما هستش که این مشکلات رو به وجود آورده. یعنی در واقع بخوایم بندازیم گردن این که موقعیت شهرهامون چجوریه و اینا، این چندان قابل پذیرش نیست. اما ما باید متوجه باشیم، همونطور که شما هم اشاره کردین، ما قدیمی ترین و کهن ترین جنگل ها روی کره زمین رو داریم، میزبانش هستیم. باید نه تنها وظیفه ملی داریم که حفظش بکنیم، بلکه وظیفه بشری داریم و یک انگار یک رسالت جهانیه که باید ما تلاش بکنیم حفظ بشن. زباله ها فقط یکی از تهدیدات بر علیه هیرکانی هست.
هزاران هزار مشکل. دوست فعال محیط زیستی تعریف میکرد که سال گذشته همراه با یک تیم کارشناسی به یکی از جنگل‌های اطراف استان مازندران میرن و وقتی به عمق جنگل میرسن متاسفانه مشاهده میکنن که برای دفن زباله هزاران درخت رو قطع کردن. یعنی هیچ جایی رو پیدا نمیکنن جز جنگل.
متاسفانه این اتفاق داره میفته، نه تنها به خاطر دفن زباله بلکه زمینخاران، کوهخاران، جنگلخاران ما داریم میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده.
زمینخاری به کنار، قاچاق چوب به کنار و موزل و پدیده زباله هم.
بله، زباله هم
جای
به هر
خود.
حال بله، دقیقا همینطور.
خیلی ممنونم از حضورتون و نکاتی که فرمودین. اما در ادامه دوستان شنونده در خدمت شما خواهیم بود. خیلی دوست داریم که در خلال شنیدن برنامه افق روشن اگر نظر و پیشنهاد و انتقادی وجود داره حتما برای ما پیامک کنید. پیام های خودتون رو ارسال کنید به شماره 3102، شماره پیامک رادیو سلامت.
جنگل زیبای مازندران که گردشگران و مسافران از آن نهایت بهره را میبرند، این روزها به دلایل مختلف مسیر نابودی را طی میکند و بلایی نیست که بر سر آن نیامده باشد. مهمترین آن چیزی نیست جز بلای زباله. در مازندران حجم زباله بسیار زیاد بوده که عموماً در جنگل‌ها و کنار رودخانه‌ها دپو شده و آسیب‌های جدی به پوشش جنگلی می‌زند. مرکز دپوی زباله شیرگاه حدود 4000 متر است و در قلب جنگل‌های هیرکانی قرار گرفته و سال هاست که شیرابه زباله‌ها به جان درختان افتاده. فیض‌الله رستمی، مسئول خدمات شهری شهرداری شیرگاه:
اینجا منطقه مچبون هستش، منطقه دفن زباله هستش. تقریبا بالای 20 سال پیش این زمین از منابع طبیعی گرفتیم واسه دفن زباله. زباله تو رودخانه می‌ریختیم. روزانه اینجا 15 تا 20 تن زباله تخلیه میشه. از این 15 تا 20 تن زباله 7 تن مال شهرداری هستش، ما باقی مال زباله شهرستان هست، شهرستان شیرگاه. اومدیم چاله‌های کندیم، زباله رو داخل چاله ها دفع کردیم که این زباله رو بگیم داخل چاله ها بریزیم که بتونیم جلوگیری از شیرابه هم بشه که وارد جنگل نشه، جنگل ها رو تخریب نکنه. حالا ما در این فکر هستیم که بیایم با شهرداری خود سوادکو با هم بشینیم، یه صحبت های داشته باشیم، با هم یه همفکری داشته باشیم که زباله تو یه جور تجمیع داشته باشیم که تو یک منطقه بریزیم که تمام چاله آلوده نکنیم.
شیب جنگل‌های هیرکانی در مازندران کمک می‌کند تا شیرابه زباله‌ها مثل رودخانه در بستر جنگل جاری شوند. سهیل اولادزاد، کارشناس و فعال محیط زیست:
متأسفانه زباله‌ها توی استان‌های شمالی به نحوی میشه گفت به صورت خیلی غیرمسئولانه در جنگل‌ها، در حاشیه ساحل دریا، در سواحل رودخانه‌ها دپو میشن و هیچ اتفاق دیگه‌ای روشون نمی‌افته. در خیلی از مناطق عمده گره کار اینجاست که هر شهر میخواد خودش به تنهایی یک کاری انجام بده. از طرفی سود بسیار زیاد و کلان این وسط وجود داره برای یک عده خاص که اجازه این کار رو نمیدن که بخواد کار اصولی صورت بگیره. دست مافیای زباله، دست کارگرانی که توی محلهای دفن زباله دارن کار میکنن قطع بشه از این مراکز و ما حضور کارگران رو نداشته باشیم. اینکه یک پیمانکار بیا تعیین تکلیف کنه برای محل‌های دفن زباله، زباله‌های خوب و مغروم به صرفه‌اش رو به تاراج ببره و زباله‌هایی که صرفاً شیرابه میدن رو بذاره برای طبیعت که ازش شیرابه حاصل بشه و کلی درخت و کلی سلامت انسان‌ها به خطر بیفته.
متأسفانه منطقه جنگلی اندرگلی شیرگاه که در دل جنگل‌های هیرکانی قرار دارد، محل دفع غیر اصولی زباله است. زباله ها از روستاهای مجاور به علاوه زباله های شهر شیرگاه میهمان ناخوانده جنگل های هیرکانی هستند که به تازگی در یونسکو ثبت شدند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم که شنونده افق روشن هستین. نجات هیرکانی از زباله موضوع امروز افق روشن هست. در ادامه من و آقای اینانلو گفتگو خواهیم کرد با دکتر هادی کیادلیری. آقای دکتر کیادلیری رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات هستند، رئیس سابق انجمن جنگلبانی ایران و از اعضای کنوانسیون تنوع زیستی که در این خصوص بیشتر با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر کیادلیری سلام، صبح بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. مهمان گرامی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، میدونم که در خصوص جنگل های هیرکانی حرف برای گفتن زیاده و شما هم یکی از اساتیدی هستین که واقعا سالیان سال دغدغه داریم و همواره راجع به نجات جنگل های هیرکانی صحبت میکنی، ولی متاسفانه انگار کسی نمیشنوه و هر روز هم حال جنگل‌های هیرکانی بدتر میشه. خب در بخشی که شنیدیم اشاره شد که جنگل‌های هیرکانی به سمت یونسکو رسیده که اگر این روند پیدا کنه معلوم نیست که چه برای سر جنگل‌های هیرکانی خواهد آمد و ممکنه که از فهرست یونسکو هم خارج بشه. اما می‌خوایم راجع به زباله صحبت کنه و اینکه چطور می‌تونیم واقعا جنگل‌های هیرکانی رو از گزند این زباله‌ها نجات بدیم. آقای دکتر خیلی صحبت کردین، آیا صدای شما شنیده شد؟ شهرداران چیکار کردن در مناطق شمالی؟
ببینید، نکته ای که با توجه بکنیم این که اصلا آیا این جنگل ها، این طبیعت در اولویت مسئولین ما هست یا نیست. من فکر میکنم جنگل ها و مراتع هنوز در اولویت قرار نگرفته، به این خاطر که شما اگر همین به جلسه اخیرم اگر توجه بکنید، چند هفته قبل اتفاق افتاد که 32 نماینده شمال کشور حضور ریاست محترم جمهور میرسن، اونجا مسئله رو پیگیری میکنن، عنوان میکنن در خصوص اینکه مجوز صادر بشه برای قطع درختان، بعضی از درختان تو جنگل‌های شمال. ببین، این نشون میده که این دغدغه اینها نیست. ببین، من اسکان می‌کنم، من فکر می‌کردم این نماینده الان برام میشه رئیس جمهور، حتما بحث زباله رو خواهند کرد که چرا تو این جنگل‌ها زباله تو فکر نمیشه، حتما بحث تغییر کاربری رو خواهند کرد، حتما بحث قاچاق رو خواهند کرد، حتما بحث عدم اعتبار برای حفظ این جنگل‌ها رو خواهند کرد، یا حداقل این همه مرگ و میری که الان ما در جنگل شمال به خاطر آفات و بیماری‌ها اتفاق افتاده اینها رو بحث کنن کرد که با یه فکری. ببین، وقتی صحبت از اینها نمیشه.
خب آقای دکتر، هدف نماینده چی بوده از درخواستی که داشتن؟
هدف نماینده این بوده که برن اونجا بگن که این درختایی که در طبیعت هستن در شمال کشور به اسم شکست و افتاده، شما مجوز بدید که ما اینها رو قطع کنیم و خارج بکنیم تا کارخونه‌ها چرخاشون بگرده. و این خیلی عجیبه، یعنی در واقع دنبال یک معبری هستن که دوباره راهی باز بشه برای دست اندازی به این جنگل ها که جنگل هایی که اصلا چیزی ازش نمونده. من یه آمار رو خدمتون عرض میکنم که این آمار برای ما تکون دهنده است، آماری که خود سازمان جنگل ها در واقع این رو ارائه کرده. تو 15 سال اخیر روزانه دارم عرض میکنم، توجه بکنید این چی روزانه دارم عرض میکنم، 600 هکتار از سطح جنگل و محسکم شده. ببین این آماری که خود سازمان جنگل ها میده، این مستند هست. منظور چون بحث زباله بود،
بله.
من خواستم اول عرض بکنم که این اصلا در اولویت نیست.
خوب.
در اولویت نیست که شهرداری ها در واقع یک منبع رایگان میدونن این منابع جنگلی رو که مخفی بکنن زباله هاشون رو، اونم به شکل ابتدایی ترین و عقب مانده ترین حالت
مخفی کنن، یا اینکه واقعا جا ندارن، زمین ندارن برای دفن زباله.
اصلا بحث جا نیست. ببینید این ما روز به روز این جمعیت داره در شمال اضافه میشه، جمعیت شناور شمال هم چندین برابر میشه. به هر حال دنیا برای این مسئله راه حل پیدا کرده، تکنولوژی جدیدی آوردن، آدم میتونه بره الگو بگیره. اون زمانی این کارو شما خواهید کرد که براتون اهمیت داشته باشه موضوع. ببینید من یک قیاسی میخوام بکنم. الان شما خودتون فرمودید که در یونسکو ثبت شده این مسئله. خیلی شرم‌آور هست که ما یه چیزی رو در جهان به عنوان میراث طبیعی جهان ثبت بکنیم، بعد توش زباله بریزیم، فاضلاب بریزیم. یعنی از لحاظ فرهنگی هم به اصطلاح پیام خیلی بدی داره برای دنیا که ما چیکار داریم میکنیم، هم برای مردم ما. مثل میمونه که شما برید در یک منطقه که آثار باستانی داره، میراث باستانی کشور مثل تخت جمشید، زباله بریزید، هیچ فرقی نمیکنه، این طبیعیه اون حالا باستانی. یا مثلا فرض کنید ما دومین میراث طبیعی جهان رو که داریم یک لوت دومی هیرکانیانه. خب این رو حتی متوجه نیستیم داریم چه میکنیم.
میدونید آقای دکتر، تا حالا این مسئولان به قول شما نه دغدغه بوده و نه اینکه دور هم جمع نشدن نشستن یک در واقع فکر کنن. همواره این مطالب رو ما حالا جست و گریخته از شما، از سایر کارشناسان، از خود شهرداران مناطق شمالی میشنویم، ولی باز خودشون میگن که یا زمین نداریم یا بودجه نداریم. الان چند میلیارد تومان برای پروژه های زباله سوزی در مازندران هزینه شده، هیچ فایده ای هم نداشته. آقای اینانو بفرمایید، در خدمت شما باشیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر کیادلیری گرامی. آقای دکتر، ما بلا نمون که سر جنگل هامون نیاریم، البته کلا محیط زیستمون نه تنها جنگل. ظاهراً هنوز متوجه نشدیم که یکی از مهمترین و بزرگترین بحران‌ها و تهدیداتی که وجود داره بحث محیط زیسته برای ما. به نظر شما در زمینه زباله در حال حاضر، علاوه بر این که ما باید متوقف بکنیم دفن زباله در جنگل رو، الان با این حجم زباله‌ای که وجود داره چه کار باید کرد؟
ببینید مسئله این هست که در دو بخش باید کار کرد. یکی انتقال تکنولوژی هست، به هر حال این تکنولوژی در تمام دنیا وجود داره و این دولت باید این کار رو بکنه، و اگر این کارو نکنه شما هر کاری هم بکنید. ببین ما اگر کار ترویجی هم انجام بدیم، ما به مردم میگیم که زباله نریزید، چشم زباله هم نمیریزن. اتفاقا گروه های تشکیل شدن زباله ها رو پاکسازی میکنن، اما دوباره هم اونا رو شهرداری جمع میکنه میبره تو جنگل میریزه. ببینید تا زمانی که اون زمینه فراهم نشه، اصلاح نشه از نظر تکنیکی و تکنولوژی وارد نشه و هزینه نشه و برنامه نباشه، امکان نداره که کار ترویجی هم جواب بده. زمانی کارهای ترویجی ما جواب میده که ما اون رو داشته باشیم. از این طرف بله، بیایم با مردم به لازم فرهنگی کار بکنیم، تفکیک زباله رو انجام بدیم، و اینا راه حل داره، همه جهان اینو کارو کرده. مثلا من یک نمونه شو در یکی از کشورهای خارجی، مثل گذشته در ایران که ما ظرفای نوشابه که استفاده میکردیم مجبور بودیم که اون شیشه ها رو برگردونیم دوباره که پولشو دریافت بکنیم.
بله.
یا حتی در مکانهایی که انتخاب کردن برای ریختن زباله، ببین ما مکانهایی داریم که الان زباله میریزیم، بستر آب زمین زیر زمینی خیلی بالاست، بارندگی در اون مناطق بالاست، و اتفاقا در کنار سرچشمه رودخونه ها هست. یعنی بدترین مکان ها چرا؟ چون فقط نزدیکترین قابل دسترسی برای شهرداری ها باشه و فقط هم از چشم مردم مخفی باشه.
بله، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. خب اشاره داشتیم به استفاده از تکنولوژی ها. در برخی از مناطق شمالی از این تکنولوژی ها استفاده میشه، ولی متاسفانه حالا من یک نمونهش رو اشاره میکنم، در نوشهر خب اقدامات خوبی برای راه اندازی زباله سوز در نوشهر شده، اون هم با ظرفیت 250 تن، ولی چون زیرساخت‌های لازم فراهم نیست، بهره برداریشون فقط حالا روزانه 40 تا 50 تن هست. و از طرفی هم بد نیست که خدمت دوستان شنونده بگیم که متاسفانه در ساحل شهرستان محمود آباد هم گزارش شده که حتی زباله‌های بیمارستانی هم در اون محدوده دپو شده، و این خودش یک فاجعه است. یعنی اگر قرار باشه که زباله‌های بیمارستانی هم به سمت جنگل بره، این دیگه یعنی پایان کار هیرکانی.
یه اشاره‌ای بکنم به تجربه موفق داخل خود کشور.
خب.
اسم از مجموعه نمیارم چون مجموعه خصوصی هست، ولی در استان کرمانشاه ما این کار رو کردیم. یه مجموعه کاملا خصوصی، یعنی داره سوددهی داره براشون و سوددهی بسیار خوبی داره بحث در واقع بحث جمع‌آوری و بازیافت زباله، ما میتونیم از این تجربه استفاده بکنیم و حتی شهرداری ها میتونن درآمدزایی داشته باشن،
یعنی از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنن،
حتی اگه استفاده هم نکنن میشه اون از اون الگو استفاده کرد و درآمدزایی داشته باشن. شهرداری های ما یکی از مشکلاتشون کسری بودجه هایی هستش که دارن،
چون منابع پایدار هم ندارن.
دقیقاً همینطوره، اینا میتونن این تهدید رو به فرصت تبدیل بکنن، ولی متاسفانه
شاید دوست ندارن.